بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى وزع أربعا في أربع بركة العلم في تعظيم الأستاذ و بقاء الایمان فی تعظیم الله و لذت العیش فی بر الوالدین و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق. حدیث گرانمایه است از وجود مقدس نبی اکرم. محتوای حدیث یک محتوایی است که انسان بل وجدان حس میکنه. از این جهت این جور احادیث نیاز به سندم نداره، مخصوصا با متن و محتوای فاخری که این حدیث داره. رسول خدا می‌فرمایند خدای متعال 4 چیز را در 4 چیز قرار داد: برکت العلم فی تعظیم الاستاز، استاد، بقاء الایمان فی تعظیم الله، لذت العیش فی بر الوالدین و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق. گرچه اینجور احادیث بیان نمیخواد، ولی ما عادت کردیم که یک بیانی روی آیات قرآن یا رو احادیث بذاریم. من یه توضیح کوتاهی میدم، بیشترم برای اینکه انشاءالله عمل کنیم. اولا میدونید، حالا از باب مقدمه حساب کنید، ما در جهان هستی هیچ پدیده بی علتی نداریم. یعنی هر پدیده‌ای بدون علت نیست، چنان که هیچ پدیده‌ای بدون اثر نیست. دو طرف، بله، یه دفعه یه چیزی فوق پدیده است مثل ذات مقدس واجب الوجود، خب اون اصلا پدیده نیست که بخواد علت داشته باشه. ولی از ذات مقدس واجب که بگذریم، هر چه شما تصور کنید پدیده است و پدیده علت میخواد از اون طرف، و علت است برای یه آثاری از اون طرف. حتی مثل معجزه که کرامت، خب اینا یه آقای داشت صحبت میکرد میگفت اینا علت نمیخواد. خب میدونی غلطه، معجزه علت داره، منتها علتش رو ممکنه ما حس نکنیم. ولذا علت و معلول گاهی محسوسه گاهی غیر محسوسه. این که در روایات میاد کسی حرام بخوره علت میشه برای کذا کذا، این ممکنه ما حس نکنیم یا حتی نفهمیم چرا، ولی خب علت و معلول سر جای خودش هست. حالا از این مقدمه که بگذریم، رسول خدا در اینجا 4 علت اشاره کردن و 4 معلول. اولین علت و معلول اینه: تعظیم الاستاد، برکت العلم. یعنی تعظیم استاد میشه علت، برکت العلم میشه معلول. خب ببینید، الان یک کسی ممکنه بگه من اینو نمیفهمم، مقوله برکت چه ارتباطی داره با تعظیم استاد؟ ولی خدا قرار داده، حالا چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه بفهمیم این رابطه رو چه نفهمیم، این رابطه قطعا برقراره. راجع به این مطلب، همین به سای علت معلول اول، من 2-3 نکته رو بگم بریم سراغ دومی. اولا ببینید، تعظیم استاد نشانه انصافه، نشانه روحیه شکرگزاریه. از این جهت ترجمان این حدیث، میدونید کدام آیه از قرآن میشه؟ لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی در واقع این حدیث برداشت اون آیه است، لئن شکرتم لازیدنکم. دوستان، انسان وقتی یه مدتی با آیات و روایات زندگی میکنه، ببینه خدای متعال رو روحیه شکرگزاری و انصاف خیلی حساسه. به همین خاطر در روایات داریم از حالتهای اخلاقی که آثار مثبت سری در همین دنیا آشکار میشه شکرگزاریه، و از حالتهای بدی که در همین دنیا دامنگیر انسان میشه ناسپاسیه. روایات رو نگاه کنید، در واقع کسی که به استاد خود احترام میکنه، تعظیم میکنه، معلوم منصفه، انصاف، معلوم شاکره و خب سپاسگزاری، انصاف. خدای متعال قرار داده که مایه برکت بشه، مایه برکت بشه. نکته دیگه راجع به این قسمت، ببینید استاد مطلقه. اگر بخوام بحث طلبگی بکنیم، حضرت نگفتن در تعظیم استاد صالح، در تعظیم استاد مثلا مسلمان. گویا رابطه استادی اقتضا میکنه که انسان احترام خودش رو بگذاره. البته ممکنه یه جایی نقدم انسان بکنه، جایی که باید نقد کنه، جایی هم که باید احترام کنه. استاد مطلق. قبلا هم براتون عرض کردیم، مطلب تکراریه، که استاد فقط اون نیست که آدم صبح تا صبح، بعد از ظهر تا بعد از ظهر میره درسش. من و شما به هر معنای استادی رو معنا کنیم، بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه، محقق، شهیده، همینطور بیاد جلو، اینا استاد ما هستن. حالا اگر یه نفر کتاب بنویسه، من از کتابش استفاده کنم، استاد من نیست؟ حالا همینو باید برم درسش تا اینکه بشه استاد من؟ از این جهت دوستان خوبه انسان مواظب باشه، اولا استاد رو، بعدم تعابیری که میکنه، یادی که میکنه، برخوردی که میکنه. گاهی انسان گلایه‌مند میشه، گاهی وقتا مثلا رفتارهایی رو از بعضی ها میبینه که تعجب میکنه. خب این قسمت اول. قسمت دوم فرمودن بقاء الایمان فی تعظیم الله، باز یه علت و معلول درست کردن. بقاء الایمان فی تعظیم الله، یعنی تعظیم خدا میشه علت، بقاء الایمان میشه معلول. حالا ببینید، رسول خدا نمیفهمان که ایمان فی تعظیم الله، گویا میخوان بگن که شروع ایمان با اعتقاد به خداست. شروع ایمان یعنی اعتقاد به خدا میشه علت محدثه، اما پابرجایی ایمان علت مبقیه تعظیم خداست. حالا تعظیم هم دیگه لفظی داریم، عملی داریم، مستقیم داریم، غیر مستقیم داریم. لذا بزرگان اصلا احترام به هستی رو احترام به خدا میدونن بر اساس اون ایده آیت الله انگاری عالم. میگن ما احترام به هستی که میذاریم، در واقع داریم احترام به ذات مقدس خدا میگذاریم. به همین خاطر دوستان، حالا گرچه خود منم یکی باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، بزرگانی ما داشتیم مثلا نام خدا رو که میبردن، مثلا خداوند عزوجل، در روایات خیلی این کلمه اومده عزوجل، خداوند متعال، خداوند سبحان، یه وصفی که حاکی از احترام باشه. از اینجا شروع میشه که دیگه کف تعظیمه، تا اینکه انسان واجبات خدا رو انجام بده، محرمات خدا رو، پروا داشته باشه از خداوند. تقوا به معنای پروا داشتن، گاهی میگن ترس از خدا، معنای تقوا میدونید ترس نیست، همون پروا داشتن، حریم داشتن، اینکه انسان حریم نگه داره، این میشه تقوا. حریم در تلفظش گرفته تا برسه به عمل، مستقیم غیر مستقیم. بند سوم، لذت العیش فی بر الوالدین، یه زندگی مطبوع کامیاب، یه زندگی دلنشین در بر به والدینه، که باز بر الوالدین میشه علت، لذت العیش میشه معلول دیگه. حالا ببینید، اولا رو کلمه بر، چون گاهی وقتا معنا میکنن نیکی کردن یا نیکی، لیس البر ان تولو نیکی، اینو توجه داشته باشید که بر صرف نیکی نیست، توسع در نیکی. یه تحلیل میگه که بر، میدونید با بر یکیه دیگه ریشش، بر یعنی بیابان، مقابل بحر، بر رو بحر، بیابان حاکی از توسع وسعت، بر به توسع در احسان معنا میشه. لذا لغوین دقیق رو نگاه کنید، ذیل کلمه بر میگن توسع در احسان، حتی همین تعبیر رو میگن، یعنی بر الوالدین این نیست که آدم مثلا به پدر و مادر نیکی کنه، وسعت بده در نیکی به پدر و مادر. این رو هم توجه داشته باشیم، هم به مردم بگیم. قرآن نسبت به والدین تعبیر محبت نکرده، روایات ما تعبیر بر کردن. بر معنا میشه به توسع در احسان. لذا ما دعوت نشدیم به اینکه به پدر و مادر احسان کنیم فقط، دعوت شدیم که توسع در احسان. قهران اگر جایی هم احسان آمده باشه و بالوالدین احسانا، با توجه به معنای بر که مکرر در مکرر آمده معناش معلوم میشه. یعنی انسان در یه حد وسیعی اقسام و حالتهای مختلف بر نسبت پدر و مادر داشته باشه. حالا ببینید رابطه این دوتا ممکنه بگیم ما نمیفهمیم، خدا قرار داده. انسانهایی که به پدر و مادر بیمهری میکنن، حالا طبق این معنا که احسان اندک میکنن، اینم میره تو اون قسمت دیگه. مخصوصا دوستان اگر مثل راغب بگیم مقابل بر عقوق آق قهرم، معناش این میشه که اگر کسی توسع در احسان نکنه مصداق عقوق آقه، باز یه مقدار سنگین میشه، سخت میشه. کسانی که توسع در احسان نسبت به پدر و مادر ندارند در زندگی کامیاب نمیشن، احساس لذت نمی کنن، عاقبتشو نمیبینن. حالا یا مثلا بگیم میفهمیم، چون گاهی وقتا انسان بالاخره عذاب وجدان میگیره، چه عرض کنم، تو اختلافات میفته، اون یه چیز میگه پدر مادر گلایه میکنن، پدر مادر یه چیز میگن او گلایه میکنن، اصلا زندگیش تلخ میشه. اگر این طور باشه که آدم میفهمه، نهایتا هم نفهمیم رابطه رو، دیگه کلام رسول خداست از یک رابطه خبر دادن. و بالاخره چهارم، النجات من النار فی ترک ایزاء الخلق. یعنی کسی میخواد از آتش نجات پیدا کنه نباید مردم آزار باشه. حالا من که جسارت اینا رو برای شما عرض میکنم تو جمع ما قطعا نیست، ولی از من و شما دوستان نخواستن که خلق رو اذیت نکنیم. این انتظار از من و شما نیست، انتظار از امثال من و شما اینه که با تمام وجود انسان خیرخواه مردم باشه. اون طلبه‌ای که همه سختی‌ها رو می‌خره، با همه سختی‌ها بدون اینکه چشم داشته باشه، نیازی داشته باشه، میره که از مردم دستگیری کنه، هدایت کنه، این از اینجا هست تا اشکال مختلفش. خواستم بگم فقط هم احسان، احسان مادی نیست، گاهی به هدایت است، گاهی به ارشاد است تا آخر. و اینجور نشه خدای نکرده ماها رو روز قیامت بیارن. دیشب داشتم یک کتابی رو، اطلس مشاهیر جهان، اخیراً چاپ شده، یه چند شاید چند ماهیه، چند هفته ایست اومده تو بازار، داشتم مطالعه میکردم راجع به این جماعت تبلیغی اهل تسنن که اینا اصلا چجوری میرن تبلیغ. خدایا اینجور اگر باشه، میگفت جزی اصلا فرهنگشونه، با کمال سادگی، غذای ساده، پوشاک ساده، یه شلوار سفید، یه پیراهن سفید، بعد فرسنگ ها پیاده، بعدم با یه ساک کوچیک که برن حالا اون مفاهیمی که خودشون معتقد هستن و به نظر ما آمیختی از حق و باطل دیگه به مردم منتقل کنن. خب اونم نه یه روز، نه دو روز، نه یه نفر، نه دو نفر، میلیون ها نفر، میلیون ها ساعت، صدها میلیون. خب اینا حجت میشه. در هر صورت از ما اون چه که خواستن اینه که اون چه داریم در سبد اخلاص بگذاریم و به خلق خدا که اینا همه آیت الله هم دیگه، اون نگاه رو داشته باشید. تمام هستی مخلوق خداست، تمام هستی آیت اللهه، تمام هستی به خدا منسوبه. اینجا دارم نگاه کنه خیلی سخت نفرت پیدا میکنه، خیلی سخت چجور تعبیر کنم، فاصله میگیره. از این جهت از ما خواستن که آنچه که داریم در طبق اخلاص بذاریم. البته برای توده مردم البته گفته بشه که هنرشون این باشه که مردم آزاری نکنن. همین ایامی که من دوستان مسافرت بودم، بعضی ها گلایه می کردن. البته قبلش هم مثلا طرف می گفت که ما یه پرونده ای داریم، یک نفر می گفت چند نفر طرف من هستن، می گفت همه اونها مثلا گذشت کردن، گفتن حالا شما وضعیت خوب نیست، فقط یکی از اصحاب پرونده به هیچ وجه گذشت نمی کنه، میگه من باید حقم رو بگیرم، طلبم هست. خب خیلی بده مثلا در یه جایی که 10 نفر 15 نفر 5 نفر ها هرچه درگیر یه پرونده هست همه گذشت کنن، اون یه نفر بخواد به ما یاد دادن دیگه، نه ظلم کنید نه ظلم بپذیرید دیگه، فکر نمی کنیم که این مال دشمنه، بلا اگر این فرهنگ رو بخوام در جامعهمون پیاده کنیم که باید حتما تا اون قرون آخر حقمون رو بگیریم، تا اون شاهی آخر رو از حلقوم طرف مقابل بکشیم بیرون، این گفتمان اگر باشه همین میشه که جامعه دیگه گاهی آدم ملاحظه میکنه. این نیست، اینجور دوام ما دعوت به گذشت شدیم، دعوت به عفو شدیم. یه مورد دیگه بنده خدا میگفت من ساختمونی ساختم، مثلا روبروی من یا حاج آقاست، چقدر ما رو اذیت کرده، هر روز بهانه گرفته، هر روز اومده سر و صدا کرده. خب ببینید اینا اینجوری ما از اون طرف این انتظار از ما هست، از اون طرف این رفتار بعضی از ما هست. البته واقعش بعضی رفتارها رو آدم از بعضی از طلبه ها میبینه، خب خیلی خوشحال میشه، خیلی امیدوار میشه. امیدواریم انشاءالله بتونیم بحث ایذای خلق که اون که هیچ، انسان میتونه به هر گونه ای میتونه به خلق خدا خدمت بکنه. حدیثی که من براتون خوندم از المواضع العددیه صفحه 157، البته من خودم مستقیما ندیدم، یکی از دوستان ثقه ما برای من آورد، گفت این حدیث رو، حدیث خوبی است، برای شما آوردم، ازش تشکر کردم. اجمالا حالا مشکل نداره پیدا میکنید حدیث رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز دقت بفرمایید وارد این بحث میشیم که آیا استصحاب فرد مردد میسر، ممکنه یا ممکن نیست. با تبلیغاتی که من روز گذشته کردم که این کاربستهای فقهی متعدد داره، انشاءالله دقت میکنی. حالا امروز که خیلی نمیرسیم، ولی برای شنبه انشاءالله آماده باشید. من دوست دارم یه پیش مطالعه هم بکنید شما. اگر بخواد پیش مطالعه کنید، از مرحوم عراقی، مرحوم نائینی اصفهانی، مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، مرحوم آقای روحانی در منتقا، اینا کسانی هستند که ما حرفاشون رو در اختیار داریم تو این مسئله و براتون عرض میکنیم. البته خودمونم نقد و بررسی داریم. اجمالا اگر الان وایمسم بخوام برای شما عرض کنم، ببینید در مسئله 3 تا نظر هست. البته حالا میگیم 3 تاها، ممکنه آخر کار معلوم بشه که اون نظر سومم نهایتاً برمیگرده مثلا به نظر یکی از اون دوتا. حالا به حسب ظاهر بگیم، بحث رو پیش ببریم. 3 تا نظر آقایون، یکی اینه که استصحاب فرد مردد غلط است. غلط است. آقایون اگر به مشهور اینو نسبت بدی اشکال نداره، حداقل مشهور متأخرین اینجوری، چون گذشته ها که ما نمیتونیم قاطعانه بگیم. نظر دوم اینه که نخیر، استصحاب فرد مردد ممکنه. مرحوم سید معروف صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب تو قسمت معاتات، اینا دارم آدرس میدم، خواستید نگاه کنید که ایشون قائل شده به عدب جریان استصحاب. و این وسط برخی ها رو داریم که تفصیل دادن، گفتن در برخی موارد جاریه، در برخی موارد جاری نیست. این برخی که میگم چون الان اگر بخوام مورد چه معین کنم معطلمون میکنه، انشالله به جا که برسیم توضیح میدم. به همین ترتیبی هم که من دوستان براتون گفتم بحث رو پیش میبریم. اول تریبون رو میدیم دست مانعین، بعد میدیم دست موافقین یا موافق، چون نمیدونیم چند نفر قائل به قبول مطلق، قائلا مطلقا قبوله، حالا یه نفر چه میتونیم بگیم. و بعدم میدیم دست مفصل که حرفشو بزنه. اما میدیم سراغ مانعین. من دوستان از برگه اگر نگاه کنید از عراقی شروع کردم، میشد از نائینی شروع کرد، ولی به جهتی بحثو از عراقی شروع کردم. آیه اجازه شما چیم
بخش
فردی شده مثلا ارز که اگر ما یه دلیل مثال رو متوجه دیم، تمام استثابات فرد معین یا باید بشه فرد مردد یا فرد مردد باید بشه فرد معین. خب بودم اول میگفتی بناشد یاد آوری کنی. یه اشکالی رو دوستمون آقای حجازی دارم دیدم یکی دو نفر دیگه هم این اشکال رو کردن. ببینید ما اومدیم زید در شرق خانه یا غرب خانه گفتیم شک داریم، گفتیم این میشه چی؟ فرد مردد، چون شک داریم دیگه، دو فرضه غرب خانه شرق خانه. اشکال آقایون اینه که این دو تقدیر که شما در زید دارید، شک دارید غرب خانه شرق خانه، خب در هر استصحابی این شک هست. وقتی مثلا طرف یقین داره بعد شک میکنه، مثلا مرد یا هست، دو تقدیر دیگه، زید مرد یا هست، میگید استصحاب حیات. یا مثلا قبلا محدث بود، حدث هست یا نیست، شکه. اگر شک و تردید باعث میشه فرد مردد درست بشه، همه اینا فرد مردده، در حالی که همه استصحابا رو فرد مردد نمیگن. جواب این سوال آقایون سخت نیست. در استصحاب همه جا ما شک داریم، اما شک ما بعد از یک متیقن روشنه. یعنی مثلا میدونیم زید وارد خانه شده، نمیدونیم مرده یا نمرده، خب درست، اما متیقن ما مردد بین دو چیز نیست. در فرد مردد تردید در اصل متیقنه. فرد مردد که میگیم فرد مردد، نمیگیم خاطر که بعدن شک شده، به این خاطر که از اول نمیدونیم رفته غرب خانه یا شرق خانه، بعد شک میکنیم زنده است یا مرده. پس این تردید در فرد مردد میره از همون اول بیخ گلوی فرد رو میگیره. یعنی تردید در فرد مردد از همون اوله، اینو بهش میگن فرد مردد. در هر استصحابی البته در ادامه شک هست، شک در ادامه رو قاطی نکنیم با شک در و تردید در اول کار، اونم تردید مؤثر. میدونید که اگر تردید مؤثر نباشه میشه فرد مجهول، گفتیم ربطی به استصحاب فرد مردد نداره. پس بنابراین این مشابهت یک نوع مغالطه است که باید توجه بشه.
تصویر بکنیم همه شما استصحاب فرد معینه، شما فقط اومدید دو طرف شک رو دقیقا با علتها تصویر کردید.
اینو شما بذارید تو کلمات موافقین مخالفی مفصل داریم، اینا بالاخره موافقین هم یه حرفایی دارن بزنن دیگه، اونو بذارید برای بعد، اون دیگه نوبتش الان نیست. این اشکال نوبتش الان بود، گرچه دیر شده بود که مطرح کنیم. اما این اشکال شما فرمایش شما نوبتش بعده که حالا میرسیم. بله
این چیز من همون فرقی که بین کلی و فرد مردد فرمودیم دیروز این یه جوری مصادره مطلوب نیست، چه بسا طرف بیاد بگه که آقا من تو فرد مرددم جامع رو میام پیاده میکنم. قبول نکنین حکمو که ما کل اثر رو تو فرد مردد پیاده میکنیم.
بهش میگیم که شما از گروه ما خارجید. اگر کسی گفت که من در فرد مردد هم میام کلی رو جاری میکنم، میدونید که بهش نمیگیم شما بی خود میکنی، میگیم این الان از محل بحث خارج شد. اتفاقا موردم داشت، مگر در شبهه عبائیه بعضی ها استصحاب کلی نمیکنن قسم دوم، با اینکه فرد مردد بود مرحوم ناینی گفت جاری نیست، بعضی ها مادن استصحاب کلی قسم دوم میکردن. لذا ما دیروز گفتیم فرد مردد رو جایی مطرح میکنیم که یا کلی نداریم یا کلیمون اثر نداره یا ما الان کلی رو نظر نداریم. میخوام ببینیم از حیث فرد مردد استصحاب داریم یا نداریم، اینو توجه داشته باشید. ما الان فقط استصحاب رو از حیث فرد مردد، اما این که راه دیگه داشته باشیم اون یه حرف دیگه است.
تفاوت ولی نباید موضوعی باشه. این که ما بگیم دو تا با هم متفاوتن، چرا؟ چون ما در حکمش میخوایم فلان کارو بکنیم.
نخیر، تفاوت در موضوعه. شما وقتی که با این انگشت اشاره میکنید به اون حقیقت خارجی مردد، این کلیه. در کلی دو فرد دارید، جامع درست میکنید، اون جامع میشه کلی. در فرد مردد هم با همین انگشتا میگید اون حقیقته، اون حقیقتی که در خارج هست و برای من مردده فرده. اینقدر تفاوت موضوعی داره که اون کلی این فرده.
همین رو بفرمایید، چرا میگن که اون حکم
منتها در فرد ممکنه کلی هم باشه، یعنی استصحاب کلی هم بتونیم بکنیم، اون حرف دیگه است. اگر اجازه بدید هی که جلوتر میریم، این اسب چموش فرد مردد خیلی زودی تسلیم نمیشه، چموشه، آروم آروم تو ذهن قرار میگیره. اگر بگم حالا میرسیم، گفتن نداره که چقدر تو تصویرش آقایون با هم بحث دارن. اصلا من این چیز بهتون بگم که ازتون راحت کنم، من معتقدم پیش انگاره موافقین و مخالفین از فرد مردد دوتاست. آغازیای مخالف یه تصویر داره از فرد مردد، ناقد ایشون یه تصویر. اینو شنبه تحویلتون میدیم. آقای نائینی یه تصویر داره از فرد مردد، آقای اصفهانی یه تصویر داره از فرد مردد. به همین خاطر حرفا حرف اصفهانی نائینی هر دو مخالفن، اما بیانشون فرق میکنه. این برمیگرده به اینکه این یه چیز ساده ای نیست، این فرد مردد آروم آروم من گذاشتم هی بیریم جلو آروم آروم روشن بشه. خب دوستان، بنا شد که بگیم در مسئله چند نظر هست؟ سه نظر. من یک نظر اول شد نظر مخالفان. مخالفان بهتون بگم حداقل این که ما پیدا کردیم سه تا بیان دارن. یه بیان عراقی داره که معتقد این بیان به درد میخوره، یه بیان آقای نائینی داره که معتقد این بیان به درد میخوره، یه بیان اصفهانی داره که معتقد بیان او به درد میخوره. این هم جالبه، سه تا مخالف، البته سه بیشترن، آقای آخوند هم مخالفه، ولی حالا ما این سه نفر رو داریم. اما آقای عراقی ببینید ایشون خیلی روان، برعکس خیلی جاهای دیگرش که پیچیده صحبت میکنه، اینجا روان صحبت کرد. به نظر من فرموده است که در استصحاب مستصحب یا باید حکم شرعی باشه، بفرمایید، یا موضوع حکم شرعی، متعلق یقین و شک یا باید حکم شرعی باشه. مثل اینکه میگم یقین به وجوب جمعه دارم، حالا شک میکنم به وجوب جمعه. یقین به عدالت زید داشتم موضوع، حالا شک دارم تو عدالت زید. متعلق یقین و شک همچنین مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. و فرد مردد به ما هو مردد، نه حکم شرعیه بفرمایید نه موضوع حکم شرعی. اگر نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی، چی رو میخواد استصحاب کنید؟ عبارت دوستان یه لحظه نگاه کنید، چون من شنبه کار داریم با این عبارت. 1200 وقتمون داره تموم میشه ها، 1200 پایین صفحه. بیان محقق عراقی با اندکی توضیح این است، به همین خاطر من داخل گیومه نبردم چون عین عبارت نیست. من عدم تعلق الیقین و شک در فرد مرددا، تعلق نگرفته به موضوع دارای اثر شرعی. میگیم مگه این لازمه؟ میگه بله، برای اینکه معتبر است در صحت تعبد به شی، یعنی در صحت استصحاب. تعبد به شی در اینجا استصحاب دیگه، معتبر است در استصحاب تعلق یقین و شک به یک عنوانی که موضوع اثر شرعیه، و کفایت نمیکنه تعلقش به غیر چنین موضوعی از عناوینی که موضوع اثر شرعی نیست. حالا در معاننفی فرد مردد موضوع هست یا نه؟ و به ما ان الاثر الشرعی در امثال اینها انما هو للمصداق، یعنی اون حقیقت خارجی، بما له من العنوان تفصیلی. زیر این یه خط بکشید با این کار داریم، بما له من العنوان تفصیلی. مثلا نماز جمعه یا نماز ظهر، نماز جمعه واجب، نماز ظهر واجب، اما دیگه یه فرد مردد بین جمعه و ظهر، واقعا من و شما به این مکلفیم آقایون؟ یک کس بگه من روز جمعه مکلفم به فرد مردد بین ظهر و جمعه، درسته یا غلطه؟ غلطه. شما یا مکلف به ظهر یا مکلف به جمعه. و هو لا یمکن اجرای اثرش لعدم یقین به فرد. و اما عنوان عرضی اجمالی، زیر اینم خط بکشید، عنوان عرضی اجمالی مثل عنوان فرد مردد، این اصلا اثر شرعی نداره تا بخواد استصحاب بشه. دوستان برای شنبه رو این عبارت فکر کنید، از ایشون قبول کنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.